بسم الله الرحمن الرحیم. بحث فقهمون خاطر شریفتون هست که در تعریف مدعی و منکر و تشخیص مدعی از منکر که از مباحث مهم بحث قضا هست و لذا از کردیم 5-6 تعریف برای مدعی تعریف شده. تعریف سوم این تعریف است که عرض می کنم. تعریف شده که منکر کیه؟ من یکون و قوله مخالفن لظاهر و المنکر من یوافق و قوله ظاهر. مدعیون است که قولش مخالف ظاهر باشه ولی منکر قولش موافق ظاهره. مثل این که آقای زید میاد روبروی امر میسته میگه که الدار التی تسکن فیها هی داری لا داروک، خونه ای که تو اونجا نشستی خونه من هست، خونه تو نیست. یا از زوجت التی تحتک هی زوجتی لا زوجتک، خانومی که شما داری باش زندگی میکنی زوجه منه نه زوجه تو. چه مسائل مالی چه مسائل ارضی و ناموسی کسی بیاد چنین ادعایی بکنه، ایشون هم در جواب میگه نه خیر، در هر دو مورد اشتباه میکنه، خونه خونه شما نیست، خونه خود من هست و زوجه هم زوجه شما نیست، زوجه حقیر هست. اینجا آقای زید ادعای خلاف ظاهر میکنه میشه مدعی. آقای منکر حرفش موافق ظاهره میشه منکر. این بیانی است که در تعریف مدعی و منکر مطرح شده. خب اشکالی که به این تعریف شده، شما گفتید مدعی اون است که قولش خلاف ظاهر باشه ولی منکر اون است که قولش موافق ظاهر باشه. خب منظورتون شما از این ظاهر چیه؟ منظور شما از این ظاهر که مدعی کسی است که قولش مخالف ظاهر باشه میشه مدعی، منظورتون از این ظاهر اگر حجت معتبره فعلیه باشه، اصل معتبر، اماره معتبره اگر منظورتون باشه، پس این تعریف سوم برگشت میکنه به همون تعریف اول. تعریف اول خاطر شریفتون هست دیگه، مدعی کسی است که قولش مخالف حجت فعلیه باشه، مگه اینطوری تعریف نکردی؟ منظور از این ظاهر که شما اینجا میگید اگر حجت معتبره، اماره معتبره، اصل معتبر باشه، پس بنابراین این تعریف سوم چیز جدیدی نیست، برگشت میکنه به همون تعریف اول. اگر نه منظورتون از این ظاهر ظن غیر معتبر منظورتون باشه، ظن غیر معتبر اگر این باشه، نه اینجا هر کسی که قولش مخالف ظاهر به این معنا باشه اون را مدعی حساب نمیشه کرد و مقابلش را منکر نمیشه حساب کرد. مثلا فرض بفرمایید که مثالی برخی از بزرگان زدن برای این مسئله، فرض کنید یکی از اولیای الهی، یکی از صلحا، مثلا فرض بفرمایید که شخصیتی مثل آیت الله العظمای بهزت رحمت الله علیه، مثلا بیاد بگه که آقا این که میبینید این آقای زید این عبا را به دوش انداخته، داره خودشو آماده میکنه برای نماز جماعت، این با مال من دیشب اومده بود از منزل ما سرقت کرده. اون وقت آقای زیدم یه آدمی است که معروفه به سارقیت، معروفه که زید امکان نداره جایی بره دست خالی از اونجا خارج بشه، معروفه. حالا با این اوضاع و احوال آقای زیدی که عبا به دوشه میخواد با اون در نماز جماعت صف اولم ایستاده و خدمت شما عرض کنم میخواد اقامه نماز بکنه، مواجه میشه با یک اینچنین ادعایی، یک شخصیت برجسته متدین و دیندار و تالی تل و معصوم و اینها، میگه که این عبایی که ایشون بر دوش انداخته عبای من است و سرقت کرده. حالا میتونیم بگیم که آقای بهزت میشه مدعی چون قولش خلاف ظاهره، آقای زیدم میگه نه بابا این چنین نیست، بالاخره این عبا از ارث پدری من هست و میدونید که برای ارث پدری خمس هم تعلق نمیگیره، خیلی راحت میشه استفاده کرد. حالا میتونیم بگیم چون یعنی منظور از این ظاهر اگر زن غیر معتبر باشه، میتونیم بگیم مثلا آقای بهزت میشه مدعی، آقای زید با این حال میشه منکر، بعد بگیم خب آقا شما به چون مدعی هستید باید بیانه بیارید، شونم میگه من بیانه نمیتونم بیارم ندارم، زید با یه قسم خوردن پیروز این محکمه بشه، میتونه این رو پذیرفت؟ نمیشه پذیرفت. ولذا این تعریف سومی که شما میگید مدعی آن است که قولش خلاف ظاهر باشه، منظور از این ظاهر منظورتون چیه؟ اگر منظور از این ظاهر حجت معتبره، اماره معتبره، اصل معتبر باشه، خب برمیگردیم تعریف سوم به همون تعریف اولی که گفتیم. اما اگر منظور از این ظاهر زن غیر معتبر منظور باشه، نه در زن غیر معتبر ما موارد زیادی وجود داره که شخص قولش خلاف ظاهره، ظاهره به معنای زن غیر معتبر، اونو نمیتونه مدعی حساب بکنیم و مقابلش رو منکر. مثل اون مثالی که عرض شد محضرتون. ولذا این تعریف سوم دچار یک چنین اشکالی هست. یه تعریف دیگری شده که میشه گفت مترادف با این تعریف سومه، تعریف چهارم نیست و تعریف چهارم تعریف دیگری هست. بعضی ها گفتن مدعی کسیست که یدعی امرن خفیین، منکر مقابل اونه. ممکنه که اینا که مدعی منکر را اینچنین تعریف کردن، مدعی من یدعی امرن خفیین ولی منکر این چنین نیست، منظورشون همین تعریف سوم باشه، ممکنه تعریف منظورشون این چنین باشه. در هر صورت این تعریف سوم تعریف قابل قبولی نیست. یک سوالی اینجا مطرح میشه، اصلا ظهوری که شما اینجا میگید منظور از این ظاهر چیه؟ آیا ظهور شخصیه یا ظهور نوعیه؟ شما میدونید که ما یک ظهور شخصی داریم، یک ظهور نوعی داریم. خدمت شما عرض کنم حق این است که اگر منظورشون از این ظهور، ظهور در باب حجت معتبره، حجت معتبره، امارات معتبره باشه، منظور از ظهور، ظهور نوعی میشه. برای اینکه در باب حجج و امارات معتبره اصلا در مطلق ادله شرعیه حجیتشون با اعتبار ظهور نوعی سنجیده میشه. ظهور شخصی ملاک هست یا نیست؟ نیست. ولذا ممکنه یه خبره عادله معتبره صحیحه صحیح السند در یک مطلبی باشه به شخص من شما ظهور نداشته باشه. خب اینجا میتونیم بگیم که ولو این سندش درسته ولی نوع عرف و مردم معنای ظاهری ازش میفهمند، اما من هیچ ظهوری برای من از این حدیث حاصل نیست و لذا ارزشی نداره در نظر من. میتونیم اینو بگیم؟ نه نمیتونیم بگیم. در امارات معتبره شرعیه ظهور نوعی ملاکه، ظهور شخصی ملاک نیست و لذا شما به عنوان یک فقیه یک روایتی که از نظر رجالی، از نظر شهرت عمومی، شهرت فتوایی اینها در یک معنای ظهور پیدا کرده، ظهور براش منعقد شده، ولو شما اون را برای شما ظهوری نداشته باشه، ملزمید به اون عمل بکنید و طبق اون فتوا بدید، چون ظهور شخصی ملاک نیست. این چنینه. پس اگر منظور از این ظهور، ظهور در باب امارات و حجج شرعیه باشه، ظهور نوعی ملاک. اگر نه، منظور از این ظهور، ظهور عرفی باشه ولو حجت هم نباشه. بعض چیزا ممکنه حجت نیست ولی عرفن در یه معنای ظهور داره. اگر ظهور عرفی ملاک باشه، قابلیت داره هم به ظهور شخصی هم به ظهور نوعی انطباق پیدا بکنه. منتها نوعاً در این باب قضا بیشتر ظهور شخصی ملاکه، نه ظهور نوعی. باب قضا اینجا غیر از مسئله امارات معتبره و ادله معتبره فقهی در استنباط احکام هست و لذا قاضی بیشتر در خدمت شما قضاوتش بیشتر به ظهور عرفی شخصی باید اعتماد بکنه و استناد بکنه. این سنین هست. و اینم یه بحثی بود که گذشت. و وجه چهارم، یعنی تعریف چهارم برای مدعی این است که گفتن مدعی تعریفش اینه، مدعی اون هست که یورید اثبات امر علی خصمه. مدعی کسی است که میخواهد یک چیزی را به گردن خصمش اثبات بکنه بر علیه خصمش. حالا فرق نمیکنه، میخواد چیزی به گردن خصم اثبات بکنه که او را مشغول ذمه خودش بکنه. مثلا میاد میگه ایها الناس، آقای قاضی، این زید به من 10 میلیون بدهکار هست، مشغول ذمه من هست، بگیر بده. یا نه، یه دفعه میاد ادعا میکنه که من که میدونید زید دنیا را پر کرده، من به ایشون بدهکارم 10 میلیون، من دادم پول ایشون رو، من بری و ذمه کردم خودم رو. مدعی پس گاهی ممکنه میخواد مدیون بودن طرف دیگر را اثبات بکنه بر خصمش، دینی را به گردن خصمش میخواد اثبات بکنه. یه دفعه نه، طرف در جامعه پر کرده که من به ایشون 10 میلیون بدهکارم، من میام این سنین ادعا میکنم من از ایشون بری و ذمه شدم، دادم این به اصطلاح طلبی کهشون ادعا میکنه. مدعی را این سنین بعضی ها تعریف کردن. پس مدعی چه کسی است؟ کسی است که میخواد امری را علی خصمه اثبات بکنه. اثبات و امر علی خصمه. حالا این اثبات و امر علی خصمه مصادیق مختلف داره. یه دفعه میخواد دینی را به گردن خصم اثبات بکنه، میگه ایشون به من 10 میلیون بده کار. یه دفعه نه، میخواد بری و ذمه بودن خودش رو اثبات بکنه. میگه اگر میشنوید ایشون چنین ادعای پشت سر من کرده، من به او 10 میلیون بدهکارم، نه خیر، من از ایشون بری و ذمه شدم، پرداخت کردم این 10 میلیون را نسبت به طلب ایشون. فرق نمی کنه، مدعی اینه. ولی خب خدمت شما عرض کنم، منکر در مقابل این طبیعتاً قرار میگیره. این تعریف را باز اگر دقت بکنیم، به نوعی برمیگرده به تعاریف دیگر، یه تعریف جدیدی نیست. در جو فرمودید یه تعریف، مثلا همون ادعای خلاف ظاهر میکنه دیگه، یه چیزی ادعا میکنه که خلاف ظاهره، میشه این تعریف رو برگردونیم به همون تعریف قبلی. ادعا میکنه که من دادم این دینیشون رو، اصل نست که ندادی. ادعا میکنه ایشون به من بدهکاره، اصل نست که حجت معتبره این است که نه، شما ایشون به شما بدهکار نیست. این است که این تعریف چهارم هم تعریفی است که قابل ارجاع و برگشت دادن به تعریف قبلی هست. تعریف پنجم هم عرض بکنیم، خیلی دیگه این بحث رو زیاد طول دادیم، چون مطرح شده و در تشخیص مدعی منکر خیلی سرنوشت ساز این مسئله، ولی زیاد تعرض کردن، ما هم خواستیم بحث کامل بشه. پنجمین تعریف این است که گفتن در فهم این لفظ که مدعی کیه، منکر کیه، مرجع فهم معنای لفظ عرفه. عرف است که یعین و یشخص و ما هو المراد من اللفظ. ولی زاد طبق تعریف پنجم میگه اگر از من بپرسید، از ما بپرسید مدعی کیه، بگیم ما چی میدونیم، باید ببینیم عرف کرا مدعی معرفی میکنه، کرا چی؟ منکر. اصلا این جای بحث نیست ما بشینیم اینجا وقتمون رو تلف کنیم. مدعی و منکر یه چیزیست که معنای لفظ را بخواییم بفهمیم، باید به کی مراجعه بکنیم؟ به متفاهم عرفی. عرف هر کی را گفت به اصطلاح مدعی هست فهو و مدعین، هر کی را عرف تشخیص داد منکره فهو و منکر. پس بنابراین این تعریف پنجم احاله میده به عرف، چیزی برای مدعی تعریف نمیکنه. آیا این حرف درسته؟ از یک جهت بله درسته، در فهم معانی الفاظ شارع مرجع نیست، چون شارع برای خودش اصطلاح خاصی در برابر متفاهم عرفی جعل نکرده. شارع مقدس، پیامبر اسلام، ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، در گفت و شنود و در صدور احکام شرعیه یک سیره خاص شرعی برای خودش جعل نکرده، بلکه بر اساس همون متفاهم عرف حرف زده، دستور را صادر کرده. ولی زا اگر شارع درباره مدعی و منکر حرفهایی میزنه، خب مدعی و منکر کیه؟ خب باید از عرف سوال کرد و تشخیص داد. از این جهت این حرف حرف درستیه، شارع اصطلاح جدیدی برای خودش اختراع نکرده، ابداع نکرده، بر اساس متفاهم عرفی حرف زده. پس متفاهم عرفی هر کسی را مدعی تشخیص داد میشه مدعی، منکر تشخیص داد میشه منکر. وقتی که تشخیص عرف اومد، طبیعتاً در شریعت مطهره یه وظایفی مدعی داره، یه وظایفی چی؟ منکر داره. مثلا مدعی باید اقامه بینه بکنه، اقامه بینه نکرد باید منکر قسم بخوره، منکر اگر قسم نخورد ارجاع میشه به مدعی که مدعی به جای منکر قسم بخوره و فصل قضا بشه و کار تمام بشه. تنظر فرمودی. این حرف اجمالش درسته. منتها از این جهت اشکال داره که خب این همه تعریف هایی که برای مدعی شده، اختلاف نظرهایی که در اینجا وجود داره، خب این گویندگان این تعریف ها خودشون اهل عرفن. اونها هم بر اساس متفاهم عرفی دارن تعریف میکنن و لذا به نوعی ما باید توجه بکنیم، دقت بکنیم که این به قول شما که میگین مرجع عرفه، ببینیم خب عرف این را چطور معنا کرده، عرف به چه کسی میشه مدعی، با چه معیاری این را مدعی میدونه و به چه کسی منکر میگه. بله اینو ما قبول داریم، شارع در بیان شریعت و احکام شرعیه یک اصطلاح جدید و یک روش جدید و یک سیره جدیدی ابدا نفرموده، بلکه بر اساس همون محاورات عرفیه احکام شرعیه را صادر کرده. این نام معاشر الانبیا، بالاخره پیامبر فرمود ما بر اساس سطح فکری و عقول مردم حرف میزنیم، یعنی یک اصطلاح خاصی، مثلا شارع فیلسوف نیست که اصطلاحات فلسفی را مطرح بکنه که یه عده خاصی میفهمند، یا طوری حرف بزنه که فقط یه طیف خاصی به نام فقها بفهمند، نه، بیشتر طوری حرف میزنه که متفاهم عرفی باشه. درست این حرف، اما در این حال این تعاریفی که شده اینها هم بر اساس همین متفاهم عرفی دارن این تعریف ها را کردن و لذا این به نوعی شانه خالی کردن از مسئولیت در بحث که بگیم آقا مدعی و منکر اصلا لازم نیست ما بحث بکنیم، این یه بحثیست که باید از اهل عرف بپرسیم. خب اهل عرف میپرسیم میبینیم که نه، یکی این طوری تعریف میکنه، یکی طور دیگه تعریف میکنه. این تعریف پنجم بود. یه تعریف دیگری هم هست که انشالله فردا عرض میکنیم و از بحث به اصطلاح خارج میشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.